أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سلام و صلوات و تحیت الهی تقدیم به محضر پاک انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، رهپویان عاشق و صادق راه این بزرگواران، همه آنها که مشعل هدایت برای رسوندن انسان به فلاح و نجاح و رستگاری رو در کف داشتن و دارند، و سلام به محضر شما ارادتمندان و عارفان به حق اهل بیت علیهم سلام، و قدردانی و سپاس از لطف و عنایتی که همه دوستان در طی این شبها که سعادت و توفیق یار بوده که محضر شما عزیزان بزرگوار رو درک کنیم. من پیشتر از محضر استادان عزیز و بزرگوارم حضرت آیت الله دشکام، بزرگوارانی که در محفل و مجلس حضور دارن، صاحب نظران و صاحب اثران بزرگی که هستن، پوزش و عذرخواهی میکنم از اینکه در محضر اونها هستم و اینجا رو غصب کردم. باید اونها حضور میداشتن و ما می نشستیم گوش هوش و نیوش خودمون رو به این بزرگواران می سپردیم و جرعه جرعه از جام معارف حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها نوش می کردیم و بهره می گرفتیم. من قبل از این که بحث شبهای گذشته رو پی بگیرم و امشب باید در این مجال مختصر و کوتاه اون رو به فرجام برسانم، چون شب شام غریبان خانواده امیرالمومنین علی علیه السلام است، یه روایتی رو که امشب رو خیلی خوب برای ما توصیف کرده از زبان شخصی به اسم عبدالله ابن ورقه ازدی که او از زبان فزه، این بانوی بزرگواری که پرورده فرهنگ زهرایی است، محضر شما بزرگواران مطرح میکنم. یه توصیف روشنی از امشب هست. مقدمه این مسئله این است که این شخص عبدالله ابن ورقه ازدی میگوید من در طواف بودم، در چرخش طواف ناگهان دیدم یه کسی داره بلند بلند سخن میگوید، زبان بسیار رسا، دقیق، بلیغ، که حالا متن این سخن را هم عبدالله ابن ورقه ازدی مطرح کرده است. میگه برگشتم دیدم یک زنی است، سیمایی گندمگون دارد، بیانی بسیار روشن، چهره درخشان، با یک متانت و استواری خاصی دارد سخن میگوید. من گوش سپردم به این خانم در حالی که در طواف داشت سخن می گفت. این گونه سخن می گفت. می گفت که اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام والزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله صلى الله عليه وآله البرت الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. این بخشی از صحبت‌های حضرت فزه است در طواف کعبه. بعد ایشون میگوید، ادامه داد، الا فشهدوا یا جماعت الحجاج والمعتمرین، خطاب به کسانی که داشتن طواف میکردن، میگفت ان موالیه، منایی که من بهشون عشق میورزم بهترینن، صفوت الابرارن، والذین علی قدرهم علی الاقدار، آنانی که خداوند قدر اونها و جایگاه و پایگاه اونها رو بر همگان رفعت و برتری بخشیده است. ورتفع ذکرهم، و خدا یاد اونها و نام اونها رو برکشیده است. فی سائر الامصار، در همه جا نام نیک اونها و ذکر اونها منتشر است. المرتدین بالفخار، لباس افتخار بر تن دارند، یعنی ردای برازنده افتخار مال اونهاست. ورقه میگوید که فقلت یا جاریه، من خطاب به این زن گفتم، انی لأظن که من موالی اهل البیت، به گمان من تو از دوستداران اهل بیت هستی. پاسخ داد بله. قلت و من انت من موالیهم، من سوال کردم تو کیستی، خودت رو معرفی کن. قالت انا فزتون امت فاطمت الزهرا، من کنیز فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم، ابنت محمد المصطفى. فقلت لها، من به این خانم یعنی به فزه گفتم، اینو داره الان عبدالله ابن ورقه ازدی بیان می کند. فقلت لا مرحبا بک و اهلا و سهلا، فلقد کنت مشتاقا الى کلامک و منطقک، من وقتی سخنان تو رو شنیدم اشتیاق من برای شنیدن بیشتر از تو الان در وجودم برافروخته شده است. فارید منک الساعه، از تقاضا دارم یه فرصتی رو به من بده، من میخوام از زبان تو چیزی رو بشنوم. اون چیه؟ من مسئلتن اسألو که فاذا انت فرغت من الطواف قفیلی عند سوق الطعام، از درخواست دارم وقتی که طوافتو تموم کردی اون جایگاهی که غذا هست و غذا میفروشن اونجا یه درنگی بکن، من سوالی از شما دارم. بسیار خوب میگه. بعد از هم جدا شدیم. فلما فرغت من الطواف، من طواف رو تمام کردم، و اردت الرجوع الى منزلی، تصمیم گرفتم که به خانه برگردم، و بعد اومدم سمت همان سوق الطعام، و آنجا دیدم که این خانم نشسته منتظر من هست. فی معزل عن الناس، فاقبلت علیه و اعتزلت بها و هدیت الی هدیه، و بعد بعدش بهش گفتم که من میخوام از تو یک سوال بکنم، اونه اخبرینی عن مولاتک فاطمه الزهرا، یه سوال دارم از تو، و اونم اینه که میخوام بگویی که فاطمه دختر پیغمبر و ملذی رأیت منها عند وفاتها بعد موت ابیها محمد، اللهم صل علی محمد. سوالم اینه که حضرت زهرا لحظه های وفات پدر و پس از پدر بر او چه گذشت؟ یه وقتی این رو من بهش گفتم چشماش پر از اشک شد و شروع کرد ناله کردن. بعد گفت که یا ورقت ابن عبدالله هیجد علیه حزنن ساکنن، اون اندوهی که در وجود من آرامش پیدا کرده بود الان اون رو برانگیختی. هیجد، یک نکته خیلی زیبایی رو اینجا می شود دریافت، و اونم اینه که فزه الان برای جهاد تبیین و روشنگری بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اومده کعبه، اومده مکه، و الان داره در طواف از این فرصت طواف داره و بعد از طواف بهره گیری و استفاده میکنه. و اشجانا فی فؤادی کانت کامنه، اون غمی که تو وجود من آرام گرفته بود تو الان این رو دوباره برانگیختی. بسیار مفصل از لحظه های رحلت پیامبر و مسائلی که می گذرد فزه برای این شخص بیان می کند. اما می رسه به امشب. من فقط همین یه اشارتی می کنم و بعد به بحثم بر می گردم. می فرماید که وقتی در خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام خبر پیچید از خانه، صدای گریه ها بلند شد، بلند بلند بچه ها گریه می کردن، همسایه ها دریافتن که در خانه امیر المؤمنین اتفاقی افتاده است. خب همه جمع شدن، در خانه باز بود و چنان جمعیت در خانه متمرکز و متراکم شده بود که دیگه امکان ورود افراد دیگری نبود. جمع بزرگی بیرون خونه بودن، صدای گریه انصار و مهاجرین بلند بود، زنان بلند بلند گریه می کردن. این مسئله به نظر می رسه به همون حدود مثلا بعد از ظهر و نزدیک غروبه. امیر المؤمنین به حضرت سلمان فرمود که سلمان اعلام کن که تشییع جنازه به تأخیر افتاده است. زمان معلوم نکردند. لابد در ذهنیت مردم آن زمان این بود که تشییع جنازه همیشه صبح اتفاق میفته یا حد اکثر تا بعد از ظهر، شب تشییع نمی کنن. مردم دسته دسته بیرون رفتند. وقتی مردم همه از خانه بیرون رفتند، اینجا بود که امیر المؤمنین علی علیه السلام زمینه رو برای غسل حضرت زهرا در خانه فراهم کرد. حالا بعضی از دوستان ذاکر و مداح ما یک گونه‌ای طرح می‌کنند که انگار این بیرون از خانه اتفاق افتاده است. در خانه تمام مراسم رو انجام داد. به تفصیل مراسم رو بیان کرده که امیرالمومنین چی کار کرد، اسماء در اینجا چه نقشی داشت، خود بیانات امیرالمومنین تو این موقعیت چه بوده است، که الان زمان طرح اونها نیست. بعد اشاره میکنه دیگه شب شد. شب شد، امیرالمومنین علی علیه السلام فرستاد سراغ افرادی که میتوانند در تشییع شرکت بکنند. البته حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیت خودش فرموده بود که شبانگاه مرا تشییع بکنی، هیچ کس هم متوجه نشود، کفن کردن من، نماز بر من خوندن، دفن من باید پنهانی صورت بگیرد. فزه میگوید که شبانگاه در خانه سلمان نواخته شد. سلمان دید دو تا بچه که 7 سال 8 سال سن مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت ابا عبدالله علیه السلام است، پشت در خونه هستند، صورت رو پوشونده بودند و در رو وقتی نواختن، من در رو باز کردم، دیدم که گرگی که خودشون رو در خودشون حفظ کردند. گفتن که سلمان، پدر شما رو طلب کرده که در تشییع جنازه مادرمان شرکت بکنید. که ما اومدیم به سمت خانه، تشییع جنازه صورت گرفت. از توصیفات فزه می شود فهمید مجموع کسانی که در این تشییع جنازه شرکت کردند 14 نفر بوده. غریبانه ترین تشییع جنازه صورت می گیرد. مزارهایی که حضرت امیر المؤمنین اونجا حفر می کنه و آماده می کنه، بر اساس توصیف فزه 7 تاست. 7 تا مزار آماده کرد. و نکته مهمی که فزه به گونه اشاره داره، از بیان امیر المؤمنین در نهج البلاغه هم می شود فهمید، این است که 2 تا نکته. یکی این که بدن حضرت زهرا هضم شده بود، یعنی اینقدر آسیب دیده بود این بدن، هضم دیگه شما واجهش رو میدونی داره، این قد ضربه خورده بود این بدن که جای سالمی در این بدن نبود. در اون موقعی که در کوچه مولا رو رها کردن، دیشب اشاره کردم، مولا رو رها کردن چون دامن حضرت علی رو گرفته بود حضرت زهرا و رهاش نمی کرد و لحظاتی مولا رو از دست این 40 نفر رها کرد. در این موقع اشاره کردند که حالا که علی رها شده است، او رو دریابید، یعنی حضرت زهرا رو، و اینه که ریختن و شروع کردن به زدن او. یه توصیف عجیبی فزه داره در اینجا که من رو به یاد گودال قتلگاه بیندازه که امام صادق علیه السلام میفرماد با 7 سلاح زدن، میگه لگد میزدن، رفسه لگد میزدن، با چوب میزدن، چون خیلی از اینا چوب به دست بودن و ریخته بودن تو خونه امیرالمومنین، با غلاف شمشیر میزدن، به سر میزدن، به بدن میزدن، میافتاد، بر میخواست، فقط علی میگفت. این میشه همون موضوعی که من شب اول مطرح کردم و اشاره کردم. این توصیف رو فزه داره و این توصیف که اینکه با رسول خدا صحبت میکنه، که اینو در نهج البلاغه هم داریم، که به نظر میرسد بر اساس این توضیح فزه و اونچه که ما در نهج البلاغه داریم، حضرت زهرا نزدیک به پیامبر است و به نظر میرسه اونجا که صحبت از روزه است بین منبر و روزه نبوی، این دقیق تر و درست تر باشد. صلوات محبت بفرمایید. صلی علی محمد. خب در شبهای گذشته ما بر اساس معارف فاطمی که توصیه هم کردم دوستان عزیز برن سراغ نهج الحیات بخوانن مجموعه سخنان حضرت زهرا رو، و قول داده بودم که امشب هم این کتاب رو محضر شما بزرگواران معرفی بکنم، از همه تقاضا میکنم تو این 20 روز، تو این فاصله بین فاطمه اول و دوم، این کتاب رو بخوانید. صحیفه فاطمیه، مجموعه ادعیه 66 گانه حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا هست، میتواند منبع بسیار خوبی برای یک کار مطالعاتی و پژوهشی هم باشد. چون مخاطبهای عزیزی که الان در این مجلس هستن، من با بعضی از چهره آشنا هستم، صاحب قلمن، صاحبان کرسی هستن، اهل پژوهش و مطالعه و تحقیق هستن، توصیه میکنم که ادعیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این کتاب، دیشب اشاره هم کردم که ادعیه حضرت زهرا به لحاظ کمی حتی بر ادعیه صحیفه سجادیه برتری دارد، یعنی صحیفه سجادیه 54 تا دعاست، در این کتاب شما 66 تا دعا رو میتوانید بیابید در موقعیت های مختلف و آموزه های بسیار شگفت و عجیبی که در این ادعیه است. پیشتر اشاره شد که دعا تنها مقصد نیست، راه هم هست، یعنی وقتی اونچه رو در این ادعیه میابیم که طرح میکند، راه رسیدن به اونها رو هم طرح میکند. یک کلاس معرفتی است که میشود نه فقط در ایام فاطمیه، دوستان عزیزی میتوانن، صاحبان منبر هستند، صاحبان سخنگاه هستند، تریبون نگوییم، سخنگاه هستند، میتوانن در یک مجال و فرصتهایی سخنان حضرت زهرا رو به اضافه ادعیه حضرت زهرا رو تکیگاه طرح بحث‌های اساسی قرار بدن. چرا اینقدر این موضوع مهم است؟ چون ما هرچه به ظهور نزدیکتر میشویم، نیاز ما به شناخت فاطمه و معارف فاطمی بیشتر میشود. چراغ آخر الزمان با نام حضرت زهرا روشن خواهد شد و قانون آخر از زمان قانون فاطمه است که فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. اینه که به این مسئله تمنا دارم بپردازید و توجه بکنید. بر اساس این معارف ما یه تقسیم بندی محضر شما بزرگواران داشتیم و اونم سه دست کلید رو مطرح کردیم. دسته اول کلیدهایی بودن که با آنها می توانیم به ساحت و قلمرو نورانی خیر وارد بشویم. 8 کلید رو من دیشب مطرح کردم که 8 کلید سوال بود و اشاره کردم به سلوک و منش حضرت زهرا در پاسخگویی به سوالات، که بیت حضرت زهرا سلام الله علیها در طول روز محل مراجعه مردم بوده و کسانی که می اومدن سوالاتشون رو مطرح می کردن و می رفتن، حضرت می فرمود هر وقت برای شما سوال پیش اومد، هاتی و سلی، هر وقت اما بدالک، هر وقت برای شما سوالی در هر لحظه مطرح شد مراجعه کنید، من برای پاسخگویی آمادم. یعنی به عبارت دیگه پاسخگویی شبان روزی در منزل حضرت زهرا سلام الله علیها بوده است، که اگر ما بتوانیم واقعا یه مؤسسه‌ای داشته باشیم به نام حضرت زهرا و پاسخگویی به ابهام‌ها، پرسش‌ها، شبهات که بعضی اینا مستلزم مطالعه، دقت، پژوهش، ژرف‌نگری و حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمعی است، میتواند در این موقعیتی که الان ما داریم زندگی میکنیم و القاء دائمی وجود داره، من عرض کردم خدمت شما اینقدر شبه ریزی الان وجود داره که من گاهی اوقات در شبان روز احصا میکنم تعداد شبهاتی که مطرح میشود از حدود 30 تجاوز میکند. اینقدر الان دارن ذهن نسل امروز رو درگیر میکنن با ابهام ها، با شبهه ها، که اگر در نیابیم ریزش ها فراوان خواهد شد. این رو باید از حضرت زهرا سلام الله علیها بیاموزیم که یک جایگاه و پایگاهی برای پاسخگویی شبان روزی وجود داشته باشه و سوالات رو جواب بده. خب از اون خش کلید که ما صحبت کردیم، امشب میخوام به کلید مشترک اشاره بکنم، کلیدی که هم شر است و هم خیر، و بعد هم کلیدهای بعدی که کلیدهای شرن، یعنی ما را به سمت ظلمت پیش خواهند برد. اون کلیدی که اشاره هست که این کلید هم خیر است و هم شر است، لسان است، زبان. زبان هم مفتاح شر است و هم خیر. تصور نکنیم که زبان فقط وقتی چیزی تحت عنوان تهمت و بهتان و دروغ دارد اینها فقط منفیس و شره، نه، زبان گاه راست میگوید و کلید شره. شما راست میگویید اما شره. غیبت دروغ نیست. ما گاهی وقتا که غیبت میکنیم چیزی رو درباره یک کسی میگوییم که دروغ نیست، اما خوشایند او نیست. یعنی اگر اون شخص باشد و بشنود چهره در هم خواهد کشید، ناراحت خواهد شد. و یه بزرگی رو من خدمتشون بودم، یه کسی اومد شروع کرد باب غیبت رو باز کردن، گفت میدونی الان با این کاری که کردی چه اتفاق افتاد؟ 4 اتفاق ناگوار افتاد. 1، خودتو پیش من منفی کردی، چون هر اون کس که غیبت میکند از شما هم برای دیگران سخن خواهد برد. 2، ذهن من رو مشغول کردی، ذهن من آرام بود. 3، خودت رو الان اینجا شکستی، مرتکب گناه شدی. و مجموعه خیر و خوبی های خودت رو الان برای اون کسی فرستادی کرد و باب دوزخ رو به روی خودت باز کردی. اینجوره گاهی وقتا شما حق میگویید، دیگه حق راسته، اما این حقی که شما میگویید، این حق خوب گفته نمیشود. من یه تجربه ای دارم، دوره جنگ بود، یکی از حوادث واقعا ناب زندگی بنده است. من همیشه وقتی این رو یاد میکنم لذت میبرم. اواخر جنگ بود، ما در جبهه بودیم، خطر داشت تهدید میکرد خرمشهر رو که دوباره سقوط بکنه. اهواز در خطر بود. من یادم امام جمعه اهواز اون موقع حضرت آیت الله جزائری بودن، به اضافه استاندار پیام دادن که اهواز در آستانه سقوطه. نیروهای عراق از حد حتی قبلی خودشون در جنگ جلوتر اومده بودن، خطر سقوط خرمشهر و اهواز بود. ما داشتیم میرفتیم سمت خرمشهر، چون من دوره اول جنگ رو، شروع سقوط خرمشهر، در خرمشهر بودم از همون روزهای اول جنگ. همین که اومدیم از پادگان بیرون بریم و بیاییم به سمت خرمشهر، یه یه چند کیلومتری خارج شده بودیم، دیدم که از پشت سر چند ماشین پشت سر ما اومدن، ای بوق میزنن و ما رو اومدن جلوی ما ایستادند و ما رو متوقف کردن، گفتن برگردید. ما گفتیم چی شده؟ گفت که رئیس جمهور تشریف آوردن، اون موقع مقام معظم رهبری بودن، رئیس جمهور تشریف آوردن و قراره که ایشون سخنرانی بکنه و بعد از سخنرانی هم رژه اتفاق بیفته، اما یک نفر باید پیش از این که رئیس جمهور صحبت بکنه یک متنی رو بخواند یا سخنی بگوید. به نظر ما رسیده است شما بیایید. ما را آوردن و بردن توی کانتینر بود و گفتن که فقط حدود 25 دقیقه فرصت داری تا پیش از این یه چیزی بنویس. منم نشستم نوشتم. اونچه که من نوشتم یک بس و شکوا بود، یک گله بود، یک دردمندانه، این گدازه های رنج خودم رو از اون لحظه هایی که خطنامه دیگه مطرح شده بود من مطرح کردم، نوشتم. وقتی تموم کردم گفتم من نمیخونم، جرأت نمیکنم این رو بخونم، ممکن است خاطر رهبری ما، حالا اون موقع ریاست جمهوری، ممکن است مکدر بشه، آزرده بشه. بسیار خوب، اینو سپردن به یک کسی خون، منم اون پایین نشسته بودم فقط نگاه میکردم ببینم عکس العمل حضرت آقا چیه. یه 2-3 دقیقه که گذشت دیدم ایشون حالتش عوض شد، برگشت به پهلو دستیش چیزی گفت و بعد از کمی اشاره میکرد گوش بدید، گوش بدید. متن رو گوش دادند. این اولین بار من دارم مطرح میکنم. تمام شد، رژه هم صورت گرفت، ما مجددن سوار اون جیپی که بود شدیم تا بریم به سمت خرمشهر. باز دقیقا همون مقدار رو که اومدیم بیرون دیدیم باز اومدن دنبال ما برگردید. گفتم چی شده؟ گفتن که ایشون فرمودن کی این متن رو نوشته؟ من گفتم الان آزرده شده، ناراحت شده و من چی بگم الان مقابلشون؟ لباس ساده بسیجی سر و روی ما همش پریشان و آشفته، زلف آشفته و خندان لب و به قول حضرت حافظ، ما اومدیم خدمت ایشون. من تا وارد شدم یه اتاق خیلی کوچکی بود، چند نفر بیشتر نبودن. همین که من وارد شدم اشاره کردن به حضرت آقا که متن ایشون نوشته. حضرت آقا بلند شدن، تمام قامت، لطف کردن، بزرگواری کردن، بعد جا رو باز کرد، وزیر دفاع کنارش بود، گفت یه مقدار فاصله بگیر. من نشستم کنارش. وقتی نشستم کنارش آرام تو گوش من اینو گفت، گفت حق رو گفتی و خوب گفتی. خیلی جاها که من میرم حق رو میگن، اما اینقدر بد میگن که آدم سر شنیدن نداره. تو حق رو خیلی خوب گفتی. بعدم همینجور دستم رو گرفت فشرد، گفت یه چیزی پیش من داری. من یه لحظه اونجا خواستم انگشتر ایشون رو بگیرم، اون موقع اینقدر رسم نبود انگشتر گرفتن و اینا، یه درنگی کردم و اینا. بعد از جام بلند شدم که عزم گرفتم که بیام بیرون برم، مالم رو تخمیس کرده بودم، 4000 تومان تو جیبم بود، 4000 تومان مالم رو، خمس مالم رو جدا کرده بودم تو جیبم بود و قصدم این بود وقتی رسیدم اهواز به امام جمعه بدم. حالا امام جمعه که اونجا بود، همین که اومدم بیرون امام جمعه اون موقع که حضرت آیت الله جزائری بود گفت که آقا یه چیزی برای شما در نظر گرفته. گفتم خیلی ممنون، اما خوب شد که شما رو دیدم، من باید می اومدم اهواز و بعد شما رو زیارت می کردم، این پول خدمت شما بدم. این پولم رو در آوردم دادم خدمت ایشون، گفتم این خمسه. یه بسته پول به من داد، گذاشتم جیبم، تو راه شمردم 4000 تومان بود. یه صلوات محبت بفرم سلام محمد آل محمد و عجل فرجام. پس زبان هم کلید خیر است و هم کلید شر. من روایتش رو میخونم: ان هذا اللسان مفتاح و کل خیر و شر، کلید هم خیر است و هم شر. فینبغی للمؤمن، شایسته است هر مؤمنی، ان یختم علی لسانی کما یختم علی ذهبی و فضته. همونجور که شما تو گاف صندوق نگه میدارید طلا و نقره خودتون رو، سرمایتون رو، این زبانتون رو هم قفل بزنید. این روایته. فإن رسول الله قال، چون رسول خدا فرمود، رحم الله مؤمنا امسك لسانه من كل شر، زبانش رو خدا رحمت کند کسی رو که زبانش رو از هر شری نگاه دارد. فإن ذلك صدقه، یکی از صدقاتی که شما میتونید بدید، ما میتونیم بدیم، حفظ زبانه. من الان در لحظه خشم هستم، پشت این لبام جمع شده چیزی بگم و اینجا لب باز نکنم، نگه دارم، این صدقه است. خدا رحمتش کنه، یه دوستی داشتم 17 سالش بود به شهادت رسید، RPG زن بود، ما پشت خاکریز بودیم، برگشت به من گفت که فلانی زبان هم مثل RPG زنه، از پشت این خاکریز لبها میابارد، یه RPG میزنه دوباره میره میشینه. این زبان RPG زنه، مراقب این RPG زن باشید. احفظ لسانک یا ایها الانسان لا یلدغنک انه صعبان، این زبان مثل اژدهاست، نیش میزنه. مدیریت کنید زبان خودتون رو. پس یک مسئله این است که گاهی وقتها راست اما شره، راست میگویی اما خوب نمیگویی، راست میگویی اما این راستو خوب نمیگویی، حرفت درسته اما درست مطرحش نمی کنیم، بده. راست میگویی اما در جمع داری یه کسی رو نصیحت میکنی. النصیحت عند الملأ تقریع، وقتی کسی رو در جمع دارید شما نصیحت میکنید، تخریبش میکنید. تقریع، واژه قارعه رو همه شما آشنا هستید، قارعه یعنی در هم شکستن، له میکنی شخصیت او رو. هیچ وقت در میان جمع نصیحت نکنید، خلوتی برگزینید، موقعیت مناسبی و اونجا مطرح بکنید. راست میگویی اما وقت مناسب نیست، الان وقتش نیست که این نکته رو طرح بکنی. زمان شناسی در طرح مسائل بسیار مهمه، مکان شناسی مسئله مهمی است. ما بسیار اوقات عزیزانمون رو، فرزندانمون رو از دست میدهیم چون به این نکات و به این ظرایف و دقایق توجه نداریم. راست میگویی ولی این راستت رو همیشه با یک ولی و اما همراه میکنید. تو خیلی آدم خوبی هستی، من تو رو واقعا دوست دارم، ارادت دارم خدمتتون، اما هر وقت کسی حرف میزنه از اما به بعدش رو گوش بدی، اون قسمت اول مهم نیست، از اون ولی و اما به بعد. ما گاهی وقتا با این ولی و اما خراب میکنیم تو زبانمون، اینو مراقب باشید. بد نگویید، با تحقیر و توهین و تمسخر هیچ وقت همراه نکنید. ای که شنیدید همه شما شام از کربلا دشوارتر بود، علتش اینه که در اونجا بزه، بدزبانی وجود داره، تحقیر، توهین، تمسخر، اون کار رو خیلی سخت‌تر میکنه. راست میگوید اما این راستی رو که دارد میگوید نمیخواد حق رو مطرح کنه، میخواد خودش رو مطرح بکنه. من اینجا حرف میزنم که بگم بلدم، من صدامو میچرخانم و میگم تا بگم صدای من، حقی رو طرح میکند اما پشت این حق، حق پنهان هست، اون چه که آشکار است من است، این من آسیب رسان، به تعبیر حضرت امام این من شیطان است. هی نگویید من، این من شیطان است. خود رو خط بزنید، وقتی خود رو خط زدید خداوند دور شما خط پررنگی میکشد. یک کتابی من دارم به اسم برای حضرت ابوالفضل عباس، همین شیراز هم چاپ شده، اگر دستتون رسید بخونید. ایستاده بر قله فضیلت آ، من 34 تا فضیلت حضرت ابوالفضل العباس رو مطرح کردم. و اونجایی که اشارم اینه، عظمت ابوالفضل در این است که بر خود خط کشید و خدا دور او یک خط پررنگ کشید، او رو شاخص کرد. تو آبه، من اگر بودم چند دلیل داشتم آب بنوشم. بابا آب بنوش، آب فراوونه. الان میخوای بیای بیرون بجنگی باید توان داشته باشی. مگر برادرت حسین راضی نیست که تو آب بنوشی؟ آب بنوش. اگر آب ننوشی این مشکو وقتی بردی خیمه، اینم به خدمت شما بگم، حضرت ابوالفضل قربه برده بود، مشک کودکان رو برده بود، چند تا مشک برده بود، مشکهای کوچک کودکان رو پر از آب میکرد. خب اگر الان آب نخوری، وقتی این مشکها رو به خیمه رسوندی، سهمی از این آب باید برای تو باشد. خب یک سهم رو شما بگذار برای بچه ها. اما وقتی دست زد به آب، گفت یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی. حسین دارد مرگ می نوشد، تو می خواهی آب بنوشی؟ تالله ما هازا فعال دینی. این رسم دینداری نیست. بر خود خط کشید ابوالفضل، خیش را در عشق نشناسی خوش است، عاشقی هم حضرت عباسی خوش است. و این گونه باشد. پس شر خیر مشترک، مفتاحی که هم خیر است و هم شر، این است. اما مفاتیح شر هم داریم. من فرصت اندکه، برادر عزیز و بزرگوارم مداح و ذاکر اهل بیت رو همون انتها میبینم، من آرام سخن رو جمع کنم. مفاتح شر رو هم من خدمتتون فقط عنوان رو مطرح میکنم. یک، غضب. الغضب مفتاح و کل شر. خشم، خشم تعطیلی ذهن و اندیشه انسان رو باعث میشود. هنگام خشم میگن دستور ندهید، تصمیم نگیرید، تنبیه نکنید، حالتتون رو عوض کنید. هر وقت خشم بر شما چیره می شود، حالتت رو عوض کن. ایستاده ای بنشین، نشسته ای دراز بکش. کسانی که دائم دچار خشمن، سعی کنن همیشه آب همراهشون باشد. در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و داریم که اللهم صل علی محمد، هیچ وقت بدون آب پیغمبر بیرون نمیرفت. و به کسانی که یه مقدار معمولا تند خو بودن، میگفت همیشه آب همراهتون باشه، تو اون لحظه بلافاصله آب بنوشه، چون این اون موتور آدم رو یک مقدار از اون داغی و گرمی فرو میکشد و حرارتشو اندک میکنه. بله. یا هشام الغضب مفتاح و شر، اینو از امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم. دومین چیزی که کلید شر، کسالته. کسالت. ایاک و الکسل و الزجر فانهما مفتاح و کل شر. این دوتا، زجر به معنای بیتابی کردن، دلتنگی، همیشه در حالت افسردگی بودن، و کسالت به معنای تنبلی است. کسالت، تنبلی. بزرگی میگوید که دو چیز انسان رو بیچاره کرده است. الان از این چهرهای بزرگ غربی است. ما قدیم کتابش رو میخوندیم به اسم دیل کارنگی. شاید احیانا بعضی از دوستان این نویسنده امریکایی رو که قبل از انقلاب چند تا کتاب داشت ما میخوندیم، یه جمله خیلی شیرینی داره اونجا طرح میکنه، میگه دو چیز در سرشت انسانی است که انسان رو بیچاره کرده است. اولی آزمندی است که انسان را از بهشت بیرون آورد. آزمندی، حرص. گفت از این یکی نخور، اما اتفاقا شیطان تحریک کرد که از همان بخورد. آزمندی که انسان را از بهشت بیرون آورد. و تنبلی که مانع شد انسان به بهش برگردد. این کسالت مانع برگشت ما به حق است. بعضی ده بار میگن یا علی از جام بلند نمیشن، این تحرک داشتن، شور داشتن. من هر وقت خودم زندگی رهبر معظم انقلاب رو میبینم جدا شرمنده میشم. 85 سال سن، تو این 85 سالگی اینقدر بانشاد، اینقدر گرم، در هجوم این همه مسائل و مشکلات جهانی چهره آرام. حضرت امام رحمت الله علیه همین بود، حضرت ابا عبدالله همین جور. یه هلال ابن نافع گزارشگر کربلا میگوید من در گودال قتلگاه به امام نزدیک شدم. عین این گزارش رو هم حمید ابن مسلم دارد. من با همین سخن رو تمام کنم. میگه وقتی نزدیک شدم به خدا قسم، والله ما رأیت مکثورا قط، من در کل زندگیم در جنگ های فراوان شرکت کردم، اما هیچ کس رو ندیدم که تمام نزدیکانش کشته شده باشن. و مکثور، مکثور اگر به سه نقطه باشه یعنی پر از زخم باشه بدنش، اگه مکثور به سین باشه یعنی شکسته باشه. من هیچ کس رو ندیدم در این حالت اینقدر چهرش آرام باشد. تو خطر، تو سختی، تو بحران، تو دشواری ها این آرامش رو داشتن. خدا انشالله همین رو به همه ما عنایت فرماید، ما رو با این معارف و با این مفاتح، با این مقالید انشالله آشناتر گرداند. بله، فرمودن که دعایی رو که دیشب اشاره شد و قرار شد که امشب این دعا رو مطرح بکنید، من این دعا رو که در همین کتابم هست، همین کتابی که اشاره کردم خدمت شما بزرگواران، در این کتاب هست. من این دعا رو جداگانه نوشتم، فقط اگر اجازه بفرمایین یکی دو دقیقه من تصدیق بکنم این دعا رو بخوانم، شما هم با من زمزمه کنید. دعای پایانی ما دعایی باشد که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مادرش به یادگار دارد و این رو در آخرین لحظه در گوش زین العارفین سید الساجدین زمزمه می کند. این دعا رو من تقاضا دارم که اسمش از الدعا فی الامر العظیم الفاضح، یعنی دعایی که وقتی گرفتاری های خیلی سخت دارید این دعا کلیده. این دعا دعای حضرت زهرا سلام الله علیها است. میخونم، شما با من بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم، و به حق طه و القرآن العظیم، و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا من یعلم ما فی الضمیر. امام سجاد می فرماید با هر قسمتی از اینا که می گفت نفس که می زد همینجور خون از لابلای حلقه های زره امام می جوشید. اون الان شما تو اون موقعیت ببینید این دعا را. یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر،
یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد. بعد از این دیگه حاجت خاتون رو بخواهید که حاجت ها بر اساس این دعای حضرت زهرا روا خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.